بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. یاد عظمتها و قله های بلند و پروازهای معنوی انسان های بزرگ به دلها آرامش و اطمینان و اعتماد به نفس می بخشد. آیه شریفه سکینه و آرامش را در دلهای مسلمانان ناشی از فتح و نصرت الهی می داند و آرامش را و اطمینان را و سکینه قلبی را مایه تقویت ایمان به ازدیاد ایمان معرفی میکنه. دشمن عکس این را و ضد این را برای امت اسلامی و برای جامعه مؤمن و متحرک و پویای ما دنبال میکند. 30 سال است از امام بزرگوار در مثل چنین روزی سخن میگوییم. امام یکی از قله های بلند است. بعد از این هم ملت ما، امت ما همواره از امام سخن خواهد گفت و شایسته هم همین است، زیرا امام نماد انقلاب است و این کشور بدون موتور پرقدرت انقلاب به هدفهای خود و آرزوهای بزرگ خود دست نخواهد یافت. امسال این همزمانی و ایام شهادت امیرالمؤمنین شباهت‌هایی را به ذهن می‌آورد میان این پیرو صادق، این پیرو حقیقی امیرالمؤمنین و اون پیشوای بالا و بزرگ. شباهت‌هایی وجود دارد که مایه افتخار ملت ایران و امت اسلامی است. توجه به این شباهت‌ها مهم است، مفید است برای پیدا کردن راه درست و همچنین برای آشنایی بیشتر با امام بزرگوارمان. من 3 سرفصل رو در مورد این شباهت‌ها آماده کردم که مطرح کنم. 1 سرفصل این است که در امیرالمؤمنین 2 خصوصیت متضاد، ظاهراً متضاد جمع شده بود. یکی صلابت و ایستادگی و شدت و یکی لطافت و صفا و رقت. این هر دو در امیرالمؤمنین در اوج و در کمال خود وجود داشت. صلابت و شدت در برابر هر حرکت نابحق، در برابر ظلم، در برابر ظالم، در برابر انحراف از راه خدا، در برابر طغیانگری، در برابر اغواگری، در مقابل اینها امیرالمؤمنین با منتهای صلابت و استحکام می ایستاد که نظیر آن دیده نشده است تا امروز. لطافت و رقت در مقام مواجهه با ذکر الهی و یاد الهی از سوی و در برخورد با مظلومین و محرومان و ضعفا و مستضعفان از سوی دیگر. در نهایت لطافت و رقت عمل می کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر معاویه با اون صلابت برخورد کرد. مشورت دادند به امیرالمؤمنین که مدتی صبر کنید و معاویه رو از استانداری شام عزل نکنید، زیر بار نرفت. صلابت امیرالمؤمنین در مقابل اون دو صحابی قدیمی و موجه و بسیار آبرومند که توقعاتی داشتند، چیزهایی میخواستند که به نظر امیرالمؤمنین نابحق بود، زیر بار توقعات آنها نرفت، با کمال صلابت و ایستادگی مقاومت کرد. در برابر خوارج، که خوارج مدعی اسلام بودند، و در مقابل امیرالمؤمنین که میزان حقیقی اسلام بود ایستاده بودند، در مقابل اینها و کجروی های اینها، کجفهمی های اینها، امیرالمؤمنین در نهایت استحکام و صلابت ایستاد. از یک طرف یک چنین صلابتی رو انسان از این انسان والا و ولی بزرگ خدا مشاهده میکنه، اما از طرفی هم در مقابل ضعفا، در مقابل مستضعفان، اونچنان رقتی، اونچنان لطافتی، اونچنان صفایی از امیرالمؤمنین دیده می شود که انسان متحیر می ماند. داستان رفتن به خانه اون همسر شهیدی که یتیمانی دارد به صورت ناشناس و رفتن کنار تنور و نان پختن برای اونها و سرگرم کردن کودکان اونها، داستان معروفی است و شنیده اید. انسان حیرت می کند از این همه لطافت. یا در ماجرای حمله به انبار، استان انبار عراق، که اشرار سپاهیان شام حمله کردند و استاندار امیرالمؤمنین رو به قتل رساندند و به خانه های مردم حمله کردند، کودکان رو کشتند، زنها رو تهدید کردند. امیرالمؤمنین میفرماید که فلو انم رأن مسلمن مات من بعد هذا اسفن ما کان بهی ملومن. اگر انسان مسلمان از این که بشنود که بیگانگان به خانه مردم بیدفاع حمله کردند و زیورها و زینتهای زنان را از آنها گرفتند، اگر از غصه از تأسف بمیرد، انسان مسلمان او را ملامت و سرزنش نباید کرد، یعنی شایسته است. ببینید در مقابل ضعفا نسبت به دفاع از حقوق ضعفا یک چنین احساس عجیب و شگفت آوری رو انسان از امیرالمؤمنین مشاهده می‌کنه. این دو خصوصیت متضاد در امیرالمؤمنین، در امام راحل ما عیناً همین دو خصوصیت مشاهده می‌شود. از یک سو صلابت، استحکام، ایستادگی محکم در مقابل ستمگران، در مقابل بدیها، در مقابل رژیم منحط و طاغوتی و فاسد پهلوی مثل صخره مستحکمی ایستاد، در مقابل آمریکا مثل کوه ایستاد، در برابر تهدیدها، در برابر صدام متجاوز، در جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله، در برابر فتنه های داخلی، حتی در برابر شاگرد قدیمی و صحابی قدیمی خود، به خاطر اینکه رفتار او را برخلاف حق مشاهده می کرد، بدون هیچ ملاحظه ای ایستاد. این صلابت امام. از طرف دیگر رقت و لطافت امام بزرگوار را انسان مشاهده می کنه. پیغامی از مادر شهید به اون بزرگوار میرسه. بنده خودم پیامی رو از یک مادر شهیدی برای امام بزرگوار بردم. اون مرد با صلابت چشمانش پر از اشک شد، تأثر در مقابل پیغام ارادت و فداکاری و گذشت مادر شهید و دفاعش از مستضعفان، از پابرهنگان که در کلمات امام بزرگوار فراوانه. این یک سرفصل و شباهت عجیب امام بزرگوار به پیشوای متقیان. سرفصل دوم، در امیرالمؤمنین یک پدیده شگفت‌آوری وجود دارد. 3 خصوصیت به ظاهر ناسازگار در امیرالمؤمنین جمع شده است. امیرالمؤمنین هم انسان قوی و مقتدری است، انسان قدرتمندی است، هم در عین حال مظلوم است و هم در عین حال در حوادث گوناگون پیروز نهایی است. این 3 خصوصیت در امیرالمؤمنین در حالات اون بزرگوار مشهوده. اقتدار و قوت امیرالمؤمنین رو اگر بخواهیم درست بفهمیم، باید نگاه کنیم به گستره وسیع محل حکومت امیرالمؤمنین، اون کشور با عظمتی که تحت مدیریت امیرالمؤمنین اداره میشد، از منتهای شرق افغانستان کنونی تا کنار دریای مدیترانه و مصر، همه این منطقه وسیع تحت مدیریت امیرالمؤمنین اداره میشد با کمال قدرت و استحکام. در اراده پولادین او، در شجاعت و هنر نظامیگری او، در زبان قوی و منطق جذاب او که کلمات امیرالمؤمنین و خطبه‌های پرشور امیرالمؤمنین و سرشار از حکمت او تا امروز درس‌های نورانی برای دل‌های آحاد بشر است. اینها نشانه‌های اقتدار، بازوی قوی، فکر قوی، اراده قوی، مدیریت قوی، زبان قوی، یک انسان قوی و مقتدر. در این حال همین انسان قوی مظلوم است. مظلومیت او در رفتار دشمنان، در رفتار حسودان، در تهمت‌های ناجوان مردانه‌ای که به امیرالمؤمنین در زمان حیات او عوامل دشمنانش وارد آوردند، در خواص دل به دنیا سپرده او که بعضی از نزدیکانش و خواستش به خاطر دنیا طلبی از او جدا شدند، اینها نشانه های مظلومیت اون بزرگواره. تا حدی گاهی این فشار وارد آمده از جوانب مختلف بر این انسان بزرگ تا حدی است که گاهی این انسان صبور و دریادل و شکیبا اونطوری که معروف است با چاه درد دل میکنه، با چاه حرف میزنه. این نشان دهنده مظلومیت امیرالمؤمنینه. بعد هم بعد از رحلت او و شهادت او تا سالهای متمادی، دشمنان او که بر اریکه حکومت و سلطنت مسلط شده بودند، در سرتاسر کشور اسلامی وسیع بر سر منابر به او اهانت می کردند و به امیرالمؤمنین مجسمه تقوا و عدالت و دادگری بدگویی می کردند. در این حال انسان وقتی مجموع قضایا را نگاه می کند، می بیند در این مساف طولانی پیروز نهایی امیرالمؤمنین است. امروز شما ملاحظه کنید نام امیرالمؤمنین، شخصیت امیرالمؤمنین در آفاق عظیم بشر و تاریخ انسان کجاست؟ در اوج است و از دشمنان او خبری نیست. نهج البلاغه او درس انسانهای والاست. سیره او برجسته ترین و درخشان ترین سیره یک انسان بعد از نبی مکرم اسلام است. عدالت او، عبادت او، شخصیت عظیم او امروز در دنیا برجسته است. راه او بر راه دشمنانش پیروز شده است. پیروز نهایی امیرالمؤمنین بود. همین سه خصوصیت در این امام بزرگوار ما، در امام راحل نیز جمع شده بود. امام بزرگوار یک انسان قوی و مقتدر بود، انسانی که توانست حکومت طاغوتی دیکتاتوری وراثتی را بعد از 2000 سال از اریکه قدرت به زیر بکشد در این کشور وسیع و بزرگ. این خیلی قدرت می طلبد. نشانه قوت فوق العاده امام بزرگوار، توانست آمریکا رو که منافع حیاتی برای خود در اینجا تعریف کرده بود شکست بدهد و عقب نشینی وادار کند، توطئه ها رو خونسا کند، طراحان جنگ تحمیلی رو ناکام بگذارد. اون کسانی که جنگ تحمیلی رو طراحی کرده بودند غرضشون نابود کردن انقلاب و ریشه‌کن کردن نظام اسلامی بود. امام بزرگوار از این تهدید یک فرصت به وجود آورد. اینا نشانه قوت و قدرت و اقتدار امام بزرگواره. در این حال امام بزرگوار ما مظلوم بود به خاطر تبلیغات گسترده دشمنان علیه او، تبلیغات اهانتبار به طور مداوم در زمان حیاتش و تا مدتها بعد از رحلتش این تبلیغات ادامه داشت. رفتارهایی از کسانی که اون رفتارها از اونها توقع نمی رفت نسبت به امام بزرگوار انجام گرفت که این نشانه مظلومیت امام بزرگوار بود. و دلتنگی های امام رو انسان می توانه از لابلای سخنان مستحکم و پرسلابت او در مجموعه بیاناتش پیدا کنه. نشان می دهد که این مرد بزرگ دلتنگی های بسیاری هم داشته است. این هم مظلومیت اوست. و پیروزی نهایی امام بزرگوار هم اون نقطه بعدی است. اون اقتدار، اون مظلومیت، اون پیروزی مثل امیرالمؤمنین، امام بزرگوار هم پیروز شد. پیروزی او در استحکام نظام اسلامی، در بقای نظام اسلامی، در رشد و توسعه و پیشرفت نظام اسلامی خودش رو نشان میده. بسیاری از آرزوهای امام تحقق پیدا کرد بعد از رحلت امام. خودباوری کشور، خودکفایی کشور، پیشرفت علمی و فناوری کشور، پیشرفت سیاسی کشور، توسعه صفحه نفوذ کشور و جمهوری اسلامی در منطقه وسیع غرب آسیا و شمال آفریقا، اینها چیزهایی بود که اتفاق افتاد و این پیروزی گفتمان امام و راه امام و روش امام بود. بسیاری از این آرزوها تحقق پیدا کرده است و بسیاری دیگر از آرزوهای امام به اذن الله تحقق پیدا خواهد کرد. و جمهوری اسلامی امام بزرگوار ما روز به روز اعتلاء و عظمت بیشتری خواهد یافت و همین است که دشمنان را دست پاچه و عصبی کرده است. عزیزان من، جوانان عزیز، ملت بزرگ ایران، حرکاتی که شما از دشمن مشاهده می کنید نشانه دست پاچگی و آشفتگی دشمن است، نشانه عصبی شدن دشمن است، نشانه اقتدار او نیست. اونچه که از دشمن امروز علیه جمهوری اسلامی سر میزند از سر اقتدار نیست، به خاطر این است که از پیشرفت جمهوری اسلامی، از عظمت جمهوری اسلامی، از ایستادگی ملت ایران آشفته است، عصبی است، دست پاچه است. این حرکات ناشی از آن است. سرفصل سوم، نشان شناسی دشمنان امیرالمؤمنین، این هم درس آموز است. جبهه مقابل امیرالمؤمنین رو شما ملاحظه کنید، در تاریخ مشخص شده است: قاستین، ناکسین، مارقین. یعنی قاستین دشمنان بنیانی حکومت امیرالمؤمنین، ناکسین یعنی همراهان سست نهاد و سست بنیادی که بیعت رو زیر پا گذاشتند به خاطر زخارف دنیوی، به خاطر هوس‌ها و آلودگی‌های دنیایی. و مارقین، کج‌فهم‌ها و نادان‌ها و جاهل‌هایی که به خیال اسلام، به خیال تبعیت از قرآن، در مقابل قرآن مجسم که امیرالمؤمنین است ایستادند. این جبهه مقابل امیرالمؤمنینه. قاستین که دشمنان بنیانی بودند، با اصل حکومت امیرالمؤمنین مخالف بودند. بعدها تاریخ نشان داد که بدیلی که اینها برای حکومت امیرالمؤمنین می توانستند ارائه کنند چی بود؟ حجاج ابن یوسف ها و عبید الله زیاد ها و یوسف ابن عمر ثقفی ها کسانی بودند که جایگزین حکومت عدل علوی شدند از طرف اون قاستین، از طرف اون دشمنان بنیادین. سهمخواهان و دنیا طلبان هم به نحو دیگری و کج‌فهم ها هم به نحو دیگری. البته کج‌فهمی مربوط به توده‌های مارقین بود، رؤسای آنها احتمالاً با دشمنان بیزد و بند نبودند، کما اینکه در تاریخ چنین چیزی رو در مورد خوارج میگویند و ادعا می‌شود. در مورد امام بزرگوار هم همین سه جبهه وجود داشتند، یعنی جبهه مخالفین امام از این سه بخش در مورد امام راحل هم ترکیب شده است. آمریکا، رژیم صهیونیستی، وابستگان اونها در داخل، اینها قاستین در مقابل امام بزرگوار ما بودند. اینها کسانی بودند که با اصل حکومت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و حاکمیت انسانی مثل امام بزرگوار مخالف بودند. اونا هم دنبال جایگزین برای این حکومت بودند و هستند. جایگزین های اونا هم حجاج بن یوسف های امروز هستند. اونا هم معلومه که چه کسانی. در جبهه مخالفین امام ناکثین یعنی بیعت شکنان، همون همراهان سست کمربندند. وای از اون همراهان سست کمربند که در مقابل خواسته های دنیایی نتوانستند مقاومت کنند، میدان تسابق الالخیرات را تبدیل کردند میدان جنگ برای قدرت و جنگ برای دستیابی به حطام دنیوی. در بین آنها همه جور، هم در زمان امیرالمؤمنین امثال طلحه و زبیر بودند، هم افراد کوچکی در این جمع ناکثین وجود داشتند. در زمان امام هم قضیه همین بود و امام بزرگوار در مقابل این جبهه گسترده وسیع متنوع ایستاد. مارقین ناآگاه ها اون کسانی بودند در مقابل امام بزرگوار ما که موقعیت کشور را، موقعیت انقلاب را، موقعیت ملت ایران را نفهمیدند، جبهه بندی دشمنان را نشناختند، شیوه های دشمنی دشمنان را درک نکردند، به چیزهای کوچک سرگرم شدند، عظمت حرکت امام را نتوانستند تشخیص بدن. اگر نمونه هایی رو بخواییم مشاهده کنیم، در این دوران ما امثال گروه های داعش و اینها و در اول انقلاب گروه های منافقین و اشباه اونها که رؤساشون خائن و زیر دست هاشون طبقات پایینشون جاهل و فریب خورده بودن. این سه گروه و دشمنی این سه گروه مخصوص زمان امام هم نبود، بعد از امام هم استمرار پیدا کرده است. امروز هم همین سه گروه در مقابل نظام اسلامی و میراث بزرگ امام که جمهوری اسلامی است سفارایی کردند و مبارزه و مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی از تعرض آنها جلوگیری کرده است. البته این جبهه مختلط با همه توانشون سعی میکنند در مقابل جمهوری اسلامی اخلالگری کنند، مشکلاتی درست میکنند، حرکت ملت ایران رو دشوار میکنند، کند میکنند، اما نمیتوانند جلو پیشرفت ملت ایران رو بگیرند. خدا رو سپاسگزاریم که در دورانی زندگی می کنیم که یک انسان بزرگی رو دیدیم که با مولای متقیان و رهبر آزادگان تاریخ امیرالمؤمنین این شباهت ها رو داشت و توانست محصول این عظمت خود را برای ملت ایران باقی بگذاره. خب حالا دلها آماده است، ذهنها آماده است. امام رضوان الله علیه چگونه با این وضعیت مواجه می شد؟ الگوی امام چگونه است؟ این را من خیلی کوتاه و مختصر عرض کنم. اینا درس است برای ما، اینها برای ما درس است. من چند خصوصیت رو